بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، سلام هر ساله خودمون رو ارسال میکنیم به روح پرفتوح امیر المومنین و از رهگذر زمان بحثمون را آغاز میکنیم تا جایی که ممکن باشد و میسور باشد. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. السلام را همراه به صلوات هدیه میکنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي.
بحثی رو که از شب 19 آغاز کردم، بیان این مطلب بود که ما باید از جامعه جاهلیت، جاهلیت مدرن دور بشویم و برویم به سمت جامعه شایسته، به قصد ایجاد محیط مناسب برای زندگی ایدئال، با یک فرمول از ناحیه مکتب وحی، جامعه جاهلیت رو توضیحش رو دادم، جامعه شایسته رو توضیحش رو دادم، رفتن به سوی او برای یک زندگی ایدئال بلوجدان و بداهتن ضروری است. هر انسانی خواهد که در یک جامعه زندگی بکند که تمام مصالح مادی و معنوی او تأمین بشود و این تأمین شدن صرفا در زندگی در یک جامعه شایسته است که از فنی اسمش رو می‌ذارن جامعه صالح، و کسانی که ما را به سمت و سوی جامعه صالح می‌برند رو اسمش رو می‌ذارن مصلح، اصلاحگران. نکته مهم این است که اون جامعه شایسته همون مدینه فاضله است که صاحبان مکاتیب راجبش بحث میکنن، اما مدینه فاضله از دیدگاه وحی چیه؟ به اون سمت و سو باید بریم که بحث کردیم برای رسیدن به مدینه فاضله مد نظر اهل بیت و پیامبر و خدا، یعنی بر اساس مکتب وحی، ما یه فرمول بیشتر نداریم و اون مکارم الاخلاق هست. به طور مبسوط در مقدمه راجع به مکارم اخلاق صحبت کردم که مکارم اخلاق چی هست، چه لوازمی رو دارد و چگونه آدم میتونه خودشو متصف بکنه به این مکارم اخلاق. اما از این جلسه به طور پیوسته تلاش میکنم که در مناسبت‌های مختلفی که در خدمت عزیزان هستیم این مکارم اخلاق رو یاد بیاوریم و طریق رسیدن بهش رو هم انشاءالله بتوانیم بیان بکنیم. اما اول بدونیم چی هست، چه منافعی دارد و ما با اون آشنا بشیم. در لسان وحی یک روایت از ناحیه امیرالمومنین، گرچه وجود نازنین امام صادق هم مکارم اخلاق رو شمارش کردند، حضرت رسول اکرم هم و بقیه ائمه هم کما بیش، اما این دهتا رو از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت فرمودن به این که مکارم الاخلاق عشر خصال، اصیلترین و شرافتمندانه ترین خصوصیت های انسانی ده خصلته. خصوصیت اول از سخا، سخاوت. جلسه امروز ما به احتمال قوی فقط پیرامون سخاوت بحث می شود. ببینیم اصلا سخاوت چه منزلتی نزد خدا و اساساً در مکتب وحی دارد. پس اولین ویژگی که ما باید بهش متصف بشیم از سلسله خصائل مکارم الاخلاق، تغییر پیدا کنیم به این سمت و سو تا جامعه تغییر پیدا بکند، سخاوته. سخاوت از نظر لغت از ماده سخوه به معنای بخشش در بسیاری از کتب لغت سخاوت رو مترادف با کلمه جود میگیرن. سخی همان جواد است، اما برخی از ارباب لغت بین این دو واژه از نظر مفهوم تفاوت قائلن. بیگر به این که جود مربوط به کسی است، جواد کسی است که بدون درخواست بخشش می کند. یک. دو، آنچه را هم که می بخشد کوچک می شمارد، یعنی به نظرش نمیاد. این رو میگن جواد. شخص جواد شدید و سخاوه هست، بدون که طرف درخواست بکنه بخشش داره. اون چیزی رو هم که میبخشه به چشمش نمیاد، عذرخواهی میکنه از طرف مقابل. وقتی اون شخص خدمت حضرت سید الشهدا رسید، امام بهش کمک کردن، ازش عذرخواهی کردن، فرمودن برادر عرب ببخشید، بیشتر از این ندارم که بدم، حکومت دست ما نیست، پول دست دیگران است، ما هم بیشتر از این نداریم. انشاءالله اگر فردا مهربان مهربانان خداوند علی اعلی عنایت بکند، گشایشی بشود، دستگیری بیشتری خواهم کرد. حالا چقدر به طرف داده؟ 4000 درهم. 4000 درهم. اما به نظرش نمیاد. اصلا به نظرش نمیاد. این یک معنای جواده. یه عده دیگه هم در معنای جواد میگن جواد این است که این خیلی معنای دقیقیه. ما باید این معنی را خودمون ایجاد بکنیم. خیلی حرفه. میگه جواد اون بخشنده ایست که مال را مال خودش نمیداند. میگه این مال خداست، امانت دست منه. و اون کسی هم که آمده است از من کمک بخواهد، سائل من نیست، بنده خداست. من فقط یه واسطم که پولی رو که خدا به من داده، مکنتی رو که خدا به من داده است، در اختیار این شخص بذارم. جامعه باید به این سمت و سو از نظر کمک کردن تغییر پیدا بکنه. اساساً تمام موجوداتی که در نظام هستی و نظام آفرینش نقش ایفا می کنن همه سخی هستند. شما حیواناتش رو نگاه بکنید، گوشتشون، شیرشون، پوستشون سخاوتمندانه در اختیار انسان قرار می گیره. و یک طرف از شما کره خاکی رو نگاه بکنید که تمام معادن و منابعش و آبهایش که نقش حیاتی در زندگی بشر دارند، سخاوتمندانه در اختیار انسانها و سایر موجودات زنده قرار بگیره. و تقریبا سخاوت یعنی بخشش یک طرفه، یک قانون عمومی در نظام خلقته و تنها موجودی که از این قانون عمومی تمرد میکنه انسانه. اگر جامعه ما جامعه سخی بود، اختلاف طبقاتی ایجاد نمیشد. اگر جامعه ما جامعه سخی بود، افرادی که در حاشیه شهر ما هستند به وضعیت با فلاکت زندگی میکنند، اونها تا وجود پیدا نمی کردن. بخشیش مشکلات دولتی حرف نیست، وظیفه دولت است و نه وظیفه این دولت، وظیفه همه دولت هاست که رسیدگی به امور در واقع مردم بکنن. و بزرگترین دغدغه هم دغدغه معیشتی است. دغدغه معیشتی مهم است. جایی که فقر بیاید کاد ان یکونه کفرا، جامعه رو به طرف کفر یعنی انکار خدا میکشونه. این بخشش وظایف دولت، کاری نداریم. حالا اگر دیگران از وظایفشان نمیتوانن به نحو احسن عمل بکنن، عرض کردم که مکارم اخلاق خصیصه های انسانیست، هر انسانی باید این کار رو بکنه. حالا دیگران وظیفه‌شون رو انجام میدن یا نمیدن به من و شما ربطی نداره. من وظیفم چیه؟ من وظیفه باید انجام بدم. از واژه سخاوت و از قانون سخاوت در قرآن کریم با سه واژه تعبیر شده است. یکی واژه اعطا در سوره مبارکه لیل آیات 5-7، فاما من اعطا و اتقا، کسانی که انفاق بکنن، سخاوت داشته باشن و تقوا پیشه کنن، و صدق بالحسنا، و بهش رو به عنوان پاداش تصدیق بکنن، فسنیسره للیسرا، ما اونها رو تو مسیر آسان قرار میدیم. اولا از نظر ارزشی سخاوت در کنار تقواست. کسانی که تقوا پیشه کنن و سخاوت داشته باشن، مزد سخاوت صدقه بالحسنا، پاداشش بهشت است. او رو تصدیق بکنن، فسن و یسره للیسرا، ما اونها رو تو مسیر آسان قرار میدیم، زندگیشون به پیچ و خم نمیخوره، به بنبست نمیخوره، کاسه چه کنم چه کنم دستش نخواهد. این از نتایج انفاق و سخاوت. پس واژه اول اعطا. واژه دوم اطعام در سوره مبارکه انسان آیه 8، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و اطعام میکنن غذا را علی حبه در حالی که به شدت بهش احتیاج دارن، اون هم به مسکین و یتیم و اسیر. به حسب ظاهر شأن نزول آیه در واقع مربوط میشه به ایثارگری خاندان امیرالمومنین علی علیه السلام، اما از سایر مناقب علی در این سوره مبارکه نیاورده اند. اطعام علی ابن ابی طالب یعنی سخاوت علی ابن ابی طالب رو به رخ کشیدن، و در این سخاوت از آیات 11-21 هر چه که در بهشت است برای این خاندان قرار دادن، به ازای اون سخاوتشون، به ازای اون سخاوتشون. پس گاهی از سخاوت در قرآن به واژه اطعام تعبیر می شود. و واژه سوم این که واژه عمومی است و همگان باهاش آشنایی بیشتری داریم، واژه انفاقه. در سوره مبارکه آل عمران 92، لن تنالوا البر، هرگز به نیکوکاری نمیرسید. یعنی اگر میخواید ببینید کسی نیکوکار هست یا نه، حضرت حق میفرماید لن تنالوا البر، هرگز به نیکوکاری نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، انفاق بکنید از اون چی که دوست دارید، نه انفاق بکنید اون چرا که دیگه تاریخ مصرفش تمام شده. این که میبینید شما صدیقه طاهره در شب عروسی لباسی رو که به تن کرده است را میدهد، چون نونواره، چون به اون لباس علاقه داره. این میشه بحث انفاق. خب پس با سه واژه از سخاوت در قرآن کریم یاد شده: اعطا، انفاق و اطعام. اما منفقین از دیدگاه قرآن، یک، از دیدگاه روایات چه کسانی هستن؟ اصلا انفاق چه ویژگی ایجاد میکنه؟ آیات رو گوش بکنید. از نظر قرآن کریم مؤمنین راستین سخاوتمندان هستن. به شما گفتن اگر کسی برای ازدواج در خانه شما آمد یا خواستید به در خانه ای بروید، یعنی آزاده ای آمد یا دختر خانومی رو خواستید برای ازدواج انتخاب کنید، میگن از ایمانش سوال کنید. معمولا شما اشتباه میکنید، نه اینکه از ایمان سوال میکنید، بعد از ایمان سوال بکنید، در تطبیق اشکال پیدا میکنید. میگی طرف هیئت میره، مسجد میره، نماز میخونه، این کارا رو انجام میده، پیاده میره امام حسین، پس این مؤمنه. در حالی که شاخصه های ایمان من در بحث های گذشته مطرح کردم، حالا میخوام شاخصه های مؤمن واقعی رو بگیم. اصلا مؤمن واقعی از نظر قرآن کریم کیه؟ در سوره مبارکه انفال آیات 2-4 انما المؤمنون، این است و جز این نیست اهل ایمان، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هر وقت یاد خدا براشون اتفاق افتاد از این عظمت ترسان میشن، اهل خوفن. پس اهل ایمان اهل چی هستن آقا؟ بله، اهل خوفن، ترس. نه اینکه اوستا کریم همه کارو انجام میده، اوستا کریم همه کارو انجام میده ولی تو سرتو بنز پایین. من هر چرا که بتوانم در تبلیغم بیان بکنم موفق بودم به مدد امام عصر علیه السلام، الا خوف. مردم از خدا نمیترسن، از دوربینای سر چراغ قرمز میترسن ها، ولی از دوربینای خدا نمیترسن. نمیدونم چرا از دوربینای خدا نمیترسن. یعنی میگه خدا کریمه، میگه خدا رحیمه، یعنی امیرالمومنین نمیفهمید خدا رحیمه؟ خب اگه خدا کریمه، خدا رحیمه، فقط برای تو کریم و رحیمه یا برای فرعون هم هست؟ و فرعون هم میتونه بگه خدایا. خب چه خدایایی بابا؟ یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، تو ارحم الراحمین اما سر جاش، نه برای هر کسی، فی موضع العفو و الرحمه. اینو باید دقت داشته باشید. خب پس اولین خصیصه خوفه. دو، و ازا تولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، وقتی قرآن رو بیخونن ایمانشون بیشتر میشه. و علی ربهم یتوکلون، توکل به خدا پیدا میکنن. الذین یقیمون الصلاة، چهارمی خصیصشون این است که اهل نماز هستن. و مما رزقناهم ینفقون، و از اون چی که خدا بهشون میده اهل انفاق هستن. بعد اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقیقتا مؤمنن، نه فقط نماز خوندن. او چهارتای قبلی رو هم نگاه کن دیگه آقا، سخاوت رو هم نگاه کن دیگه. آوخ لهم درجات عند ربهم، اینا یه مقام و شأن و منزلتی نزد خدا دارن. شما تو زیارتنامه حضرت معصومه میگید که عند الله شأن من الشأن، تو یک جایگاه پیش حضرت حق داری. وقت قرآن کریم میگه کسانی که اهل سخاوت هستن یه جایگاه نزد خدا دارن، ویژن، خدا خوب به اونا نگاه میکنه. و مغفرتن، اهل مغفرت حضرت حق هستن، و رزق کریم، و رزق کریمانه حضرت حق شامل حال اونها میشه. رزق کریم با رزق طبیعی زمین تا آسمون فرق میکنه، چون اینو هم به من و تو میده هم به گبر و نصارا. اما رزق کریم مال سخاوتمندان. پس از نظر قرآن کریم سخاوتمندی علامت ایمان چیه؟ حقیقی است. یک. دو، سخاوتمندان در روز قیامت دارای امنیت هستند و شادمان. ما دو تا مرحله در عذاب در واقع داریم در روز آخرت. یکی عذابی است که محدوده، 50,000 ساله، خیلی محدوده در روز قیامت، یک روزه او 50,000 سال، و بعد هم ابدالابد که حالا خدای نکرده یه عده‌ای اسیر جهنم میشن. دو تا عذابه، یکی عذاب در جهنم، یکی عذاب خود روز قیامت. در رابطه با روز قیامت سوره مبارکه حج آیه 2 میفرماید به این که ترى الناس سکارا، تو میبینید مردم روز قیامت اصلا متعادل نیستن، تلو تلو میخورن، و ما هم به سکارا در که مست نیستن. چرا؟ ولکن عذاب الله شدید، عذاب روز قیامت خیلی شدید. عذاب روز قیامت خیلی شدید. الان من میبینم آقایان در جلسه خودشون رو باد میزنن، گاهی بلند میشن نیستن، باد زدن مولو گرماست، بلند شدن مولو تنگی جاست. خب نهایتا خیشتنداری میکنن، دو ساعت دیگه میرن منازلشون. اما ارض القیامه نار، زمین از قیامت آتش، و وجود نازنین حضرت صادق میفرماید اینقدر ازدحام وجود دارد که اندازه یک کف پا جا برای کسی پیدا نمیشه. خب دو ساعت دیگه هم که تموم نمیشه که، 50,000 سال دیگه تموم میشه. درست شد؟ اینو گفتم برات. اما سخاوتمندان در روز قیامت خدا چه موهبتی براشون قرار میده؟ در سوره مبارکه بقره آیه 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، کسانی که انفاق مال دارن روز و شب، نه فقط شب قدر، در طول سال، هم روز هم شب، هم علنی هم سری، فلهم اجرهم عند ربهم، یک اجر و منقلبتی نزد خدا دارند، ولا خوف علیهم، اینا روز قیامت ترسی برشون نیست، تو حاشیه امنیت حضرت حق هستن. ولا هم یحزنون، اینا ناراحت نیستن روز قیامت. سخاوتمندان، نه نمازخونا، کیا؟ ينفقون من اموالهم، سخاوتمندان، پولی رو که میده اصلا میگه مال من نیست، من واسطم. از نظر ارزشی در ردیف نمازه. نماز مهمترین اصل دین ماست. اگر کسی به شما گفته آقا خدا حق الناس رو میگذره ولی حق الناس رو نمیگذره ولی حق الله رو میگذره، بی خود بهت گفته. هیچ مدرک دینی، هیچ مدرک عقلی وجود نداره. مدرک عقلیشو برات بگم، خدا مهمتری یا مردم؟ بابا خدا مهمتری یا مردم؟ خب خدا مهمتره، پس حق خدا مهمتره، حق مردم. چی گفته حق مردم خیلی مهمه؟ حق مردم مهمه اما حق الله مهمتر. این مدرک عقلیش. اگه کسی بگه حق مردم مهمتره یعنی خدا رو از مردم چیکار کرده؟ هازا اول الشرک. این اول شرک. تا حالا با یه حرف مشرکانه شاد بودی اما از امشب نه. اصلا و ابدا خبران نیست رفیق من. از نظر مدرک شرعی ان قبلت قبل ما سواها، اگه نماز رو قبول کردم بقیه رو قبول میکنم. اصحاب الیمین فی جنات النعیم یسالون علی المجرمین. بهشتی ها یه تلفن میزنن به جهنمی ها، اونو تو بهشتن یه تلفن میزنن که خب چی شد شما اومدی جهنم؟ قالوا لم نكن من ال اون نماز رو بخونیم. آقا حق الله رو میگذره، کی گفته میگذره؟ سرت کلاه گذاشته. چرا؟ چون میدونست که تو که حق الناس رو که نمیدی، خب تو اینجای که جهنمی، بذار از حق خدا هم تو رو محروم کنم که دیگه قطعا جهنمی باشی. دیدی چه سرت کلاه گذاشت؟ خوشگل بعضی سر مردم کلا میذارن. من تو مراقب چه که هستی که 10 میلیونت نره، ولی من تو مراقب دینت نیستی. باشی، پس نماز خیلی مهمه. وقت از نظر ارزشی انفاق کنار نماز. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، ببخشید، یقیمون الصلاة و ینفقون مما رزقنا. انفاق بلا فاصله بعد از صلات اومده. این نشون میده که خیلی مسئله مهمی انفاق، یعنی سخاوت. منطق وحی سخاوت رو تجارت پرسود میدونه. ما هم تاجریم، خدا وکیلی تاجریم. یه صلوات میخوایم مردم بگیری، 1000 تا درخواست داری، شادی روح و ارواح کی و کی و کی و کی، یه صلوات بخوری. یه صرف قضا در خونه مردم میگیم اونو امواته، همجوری نخواه کیف کنی یه چیزی براش. خب چون تاجرین، این یعنی تجارت، این خون انسان، ذات انسان، تغییرش میشه داد که نمیشه تغییرش داد. حالا خدا میگه بابا تو با این ذات تاجرانت میخوای یه تجارت خوب و پرسود بهت معرفی کنم؟ در سوره مبارکه صف آیات 10-11، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارت، میخواید من شما رو به یک تجارت، به یک بازرگانی پرسود. چرا پرسود؟ چون تنجیکم من عذاب علیم، چون شما رو از عذاب جهنم که به واژه علیم یاد کرده، یعنی همیشگی و دردناک. ببینید معمولا آدم دندون درد که میگیره ساعت اولش خیلی سخته، ولی ساعت دوم خود آدم عادت کرده. ولی وقتی میگه عذاب علیم یعنی که هیچ وقت شما به اون درد عادت نمی کنی، همیشه دردمند بودنش معلوم، دردناک بودنش معلومه. یعنی گله به گله چی میشه؟ بیشتر میشه. میگه میخواید من به شما یه تجارتی رو بگم، شما برید سراغش که از چی نجات پیدا بکنید؟ از عذاب علیم. خب چند کار باید انجام بدید؟ یک، تؤمنون بالله، به خدا ایمان بیارید. دو، و رسوله، به پیغمبرش هم ایمان بیارید. تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهدت بکنید. به اموالکم و انفسکم، به واسطه مالتون و جانتون. چقدر خدا خوشگل میگه. یعنی گذشتن از مال خیلی سخت‌تر از گذشتن از جان. اول مال میگه و جون به اسرائیل خب میدی چه بخوای چه نخوای، اما پول مگه میشه؟ میگه اول با مالت و بعد با جانت. این داستان رو زیاد شنیدیم. یک جوانی آمد خدمت پیغمبر، به پیغمبر گفت آقا پدر من از دار دنیا رفته، یه انبار خرما گذاشته، اینو انفاق بکنید، شما رو وصی خودش قرار داده. پیغمبر آمدن خرماها رو تقسیم کردن بین فقرا و عرض به حضورتون که ماها یه چیزایی رو درک نمی کنیم، یه چیزایی مثلا نمی‌فهمید اهمیت خرما در اون روز چیه، برای که خودمون یک زندگی بر مبنای اینکه یکی از اقلام سبد غذاییمون خرما باشه نیست. ولی خرما برای مردم عرب حکم نون برای مردم عجم رو داره، یعنی وعده غذایی است برای اونها، نه اینکه حضرت عالی کنار آبجوش اول میل بفهمید بعد برید سراغ غذا، اونها غذاشونه اب نداره. حضرت خب طبق وصیت خرماها رو تقسیم کردن، بعد آمدن که ببینن وصیت رو درست انجام دادن، انبار رو نگاه کردن که چیزی باقی مونده یا نه، دیدن یه خرما باقی مونده. این خرما رو برداشتن و به پسرای اون متوفا گفتن اگر این یه دونه خرما رو به دست خودش انفاق کرده بود خیلی بهتر از این بود که تمام این خرماها رو به دست من پیغمبر انفاق کرد. گفت چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمود ببین آقا جان، خدا میخواد با گذشتن از مال تو از دنیا دور بشی. وقتی از دنیا دور بشی با خدا رفیق میشی. و حالی که این با ما عرضه این کارو نداشت. خیلی از متمولین ما هستن میگن ثلث مال وصیت کردیم، مردم میگن بعد از اینکه مردیم، یعنی ما نباشیم ببینیم کی داره تقسیم میکنه، چی جوری دارن تقسیم میکنن. پول مهم نیست، خدا میگه بابا انفاق کن تا از دنیا ببری. به خاطر همینه که انفاق رو اسمش گذاشته چی؟ مجاهدت. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم، یعنی اول مالتو بده و انفسکم و بعد جانتو، مال رو در حیات خودت ثلث مالتو بده که از دنیا گذشته باشی. یک، وقتی از دنیا بگذری به خدا میرسی. دو، وقتی یا الله میگی لبیک رو میشنوی. بعد فرمود و انفسکم ذالکم خیر لکم، این خیلی برای شما بهتره. اول در قید حیات هستی انفاق کن، تجارت پرسود. اما از دیدگاه روایات به به چقدر عالیه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید سخاوت صفت خداست. از سخا خلق الله الاعظم، اخلاق بزرگ الهی سخاوت. و بعد می‌فرماید اگه کسی می‌خواد شبیه به خدا بشه باید سخی بشه. کسی می‌خواد شبیه خدا بشه باید سخی بشه. یک. دو، می‌فرماید صفت سخاوت صفت انبیاست، صفت اوصیاست، صفت صالحینه. وجود ناظرین موسف جعفر اینو بیان دارن و ما بعث الله عز و جل نبیان، و خداوند کسی را به مقام نبوت نرسان ولا وسیعن، و به مقام وسایت و جانشینی انبیا نرسان الا سخیان، مگر به خاطری که اون آدم ها سخی بودن، مگر به خاطری که اون آدم ها سخی بودن. سخی اومد توی جنگ گفت علی دستم خالیه، شمشیر ندارم به جنگم، بلا فاصله شمشیر داد بهش، شمشیر رو گرفت علیه خود علی ابن ابی طالب. من فکر نمی کردم تو این آدم ساده ای باشی، چطور به من شمشیر تو دادی؟ فرمود از خدا حیا دارم دستی خالی به روی من بیاد و خالی برش گردونم. کی سخی تر از علی؟ کی سخی تر از علی؟ زانو زد گوه آقا غلط کردم، نفهمیدم کی هستی، نفهمیدم کی هستی. باید او سخاوتو داشته باشه تا بشه علی یا عالی یا اعلا. مگه کسی میتونه علی بشه؟ اگر نبود روایت نمیگفتن. پیغمبر فرمود حسن و حسین فرزندان من هست، روح و ریحان من هست، قره نور چشم من هستن، ولی ابوهما افضل منهما، باباشون از این دوتا بالاتره. به چه واسطه ای علی جان این مقام؟ سخاوت، سخاوت، سخاوت. و ما کان احد من الصالحین الا سخی، یا به مقام صالحان عالم نمیرسه کسی مگر اینکه صالح، مگر اینکه سخی باشه. یوسف پیغمبر خدا که پدرش پیغمبر بود، پدرش بود، در مقابل سجده بکنه، یعنی یوسف خیلی بالاست، یعنی یوسف خیلی بالاست. ولی یه دعا میکنه، الحقنی به صالحین، خدای منو به صالحین ملحق کن. وقت موسی بن جعفر وجود نازنین امام هفتم امام میفرماد، میدونید صالحین چه ویژگی دارن؟ و ما کان احد من الصالحین الا سخی، یا صالح کسی نیست مگر اینکه سخاوت باشه. خب جناب یوسف میخواستی به کی ملحق بشی؟ به کی میخواستی ملحق بشی؟ این صالحینی که تقاضا داشتی. السلام علیک یا عبد الصالح، سلام بر قمر بنی هاشم، المطیع لله و رسول و امیر المؤمنین. وقت اول فصل عبد صالح، سخی، 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 سخی. سخاوتش نه فقط به مال، به جانش، نه فقط برای حسین، برای همه ارادتمندانش. طرف رفت توسل کرد به قمر بنی هاشم، گفتش که این بچه من باید برگرده، باید برگرده. حاجتشون نمیدادن. وجود نازنین قمر بنی هاشم شرفیاب محضر رسول گرامی شد، یا رسول الله شما ایشان رو برگردونید. فرمودن به این که مدتش تمام شده، کاری نمیتوانم بکنم. قمر بنی هاشم عرض کردن که یا رسول الله، یا برش گردونید یا لقب باول هوائج رو از من بگیرید. سخی، سخی، عباس علی. حالا میخوام یکی دوتا دیگه از ویژگی‌ها رو بگم، کیف کنی. سخاوتمندان تو بهشت یه جایگاه مخصوص دارن، همه اونجا نیستن. قال رسول الله ان فی الجنت بیتا یقال له بیت الاسخیا. سخاوتمندان تو بهشت دور هم یه جا جمعن، تو یه جای خاص میبنن. امام ما حضرت صادق علیه السلام چه بیان عالی، اینا ثمره سخاوت ها. می فرماید جوان گناهکار ولی سخی بهتر از پیر مرد عابد ولی بخیله. یعنی به نماز نگاه نمی کنن، می بینن که در راه خدا چی کار می کنی، چه دستگیری هم مردم می کنی، ولو با خدا هم خیلی مونه نداری. امام صادق علیه السلام می فرماید شاب سخی مرهق فی الذنوب، جوان سخاوتمند ولی غرق در گناه، احب الی الله عز و جل، نزد خداوند محبوب تر است، من شیخ عابد بخیل، از یک پیر مرد که سر سجاده و بخیله. چرا؟ دو تا حدیث گوش بده کیف کن. سخاوت که باشه خدا آدم رو عوض میکنه. این الله جواد و یحب الجواد، خدا سخاوتمنده، سخاوتمندا رو دوست داره. این یک. وقتی سخاوتمندا رو دوست داره این جوریه. از سخی علی حسن الخلق فی کنف الله، در پناه خداست. آدم سخاوتمند در پناه خداست. بعد امام میفرماد لا یستخل الله من، خدا ولش نمیکنه، حتی یدخله الجنه، تا بفرستش تو بهش. یعنی جوانی که سخاوت داره به خاطر سخاوتش تو پناه خداست، اما گناهکاره، خدا ولش که نمیکنه، اسباب هدایتشو براش فراهم میکنه تا با خیال راحت بفرستش تو بهش. لذا امام میفرماد سخی باش ولی گناهکار، منتظر عاقبت به خیری باش. ولی اگه برعکسش بشه عاقبت به خیری وجود نداره. این که اصلا من دیدم در پوست خودم نگنجیدم. یکی از آثار سخاوت چیه؟ سامری در دوران حضرت موسی بت پرستی رو احیا کرد ظرف 10 روز. بت پرستی امت موسی رو به هم ریخت سر 10 روز غیبت پیغمبر، سر 10 روز. اما خدایا چقدر تو آقای موسی برگشت. خدا چی بهش گفت؟ یا موسی لا تقتل سامری، سامیدون نکش. چرا خدایا؟ فانه سخی سامری، احیاگر بت پرستی، سخاوتمند، قصاصش نکن. من باز بهش فرصت میدم این برگرده. خدایا ما از امشب تصمیم میگیریم سخاوتمند بشیم، کمک کن، نه امشب نه فردا، در طول عمرمون. تو از سر تقصیرات سامری گذشتی، گفتی سامری میشه از تقصیرات ما هم بگذری. به ملائکت بگی پروندهشون رو بریزید دور، اینا سخیان. خدایا ماها به اندازه توانمون دستگیری کردیم، حالا انشالله بیشترم میشه پرونده سامری رو سوزوندی، پرونده ما رو چیکار میکنی؟ سخاوت حافظ آبروه. یه لغزش های تو زندگی داریم، میخوای آبروت نره؟ قال علی علیه السلام الجود و حارس الاعراض، سخاوت باعث میشه که عرض و آبرو آدم حفظ بشه. یه جای لغزش داشته مردم تو دنیا هم نمیفهمن. سخاوت محبت جلب میکند. از سخا یکسب المحبه و یزین الاخلاق، میخوای اخلاقت خوب بشه اهل سخاوت باش. میخوای محبت پیدا بکنی بین مردم، سخاوت داشته باش. این خصیصه اول بحث بود از مکارم اخلاق راجع به سخاوت، تا خصوصیت های بعدی که ببینیم در شب 23 چه اتفاقی میفته. یادگاری داشته باش. از سخی عالم امیر المومن به براء ابن عازب فرمود میخوای از اولیاء خدا بشی؟ گفت آره یا علی مرتضی. چون براء بعدن با علی اختلاف پیدا کرد، اما این حدیث رو در مستدرک وسائل نقل کردن. حضرت به براء فرمود میخوای ولی خدا بشی؟ میخوای ولی خدا بشی؟ گواره فرمود بعد از هر نماز واجبت 10 تا سبحان الله بگو، 10 تا الحمدلله بگو، 10 تا الله اکبر بگو، 10 تا لا اله الا الله، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله. اون آخریاشو با هم جابجا کن، الله اکبر اول باشه، لا اله الا الله چی باشه؟ آخر باشه. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. بعد از هر نماز واجبی که بخونی هر کدوم اینا رو 10 بار بگو. سخی عالم چی فرمود؟ حالا این حرف فرمود به ازای این تسبیح که تسبیح علی ابن ابی طالبه، یعنی دیگه از این بعد بعد از نمازهای واجبت یه تسبیح حضرت زهرا میگی، یه تسبیح علی ابن ابی طالب میگی، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، هر کدوم 10 بار، 10 بارش که تموم شد ذکر بعدی. فرمود خدا به ازای این تسبیح هزار منفعت دنیوی به تو میده که کمترینش اینه که بیدین از دنیا نمیری. آقا باید به خیلی میخواید دیگه، بیدین از دنیا نری. اینه. و فرمود هزار درجه اخروی به تو میده که یکیش این است که در روز قیامت همجوار رسول اکرمی. میدونی رسول خدا کجاست در روز قیامت؟ میدونی کجاست؟ عند ملیک مقتدر، همجوار رسول خدا. این هم یادگاری از امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب پیغمبر نشسته، حضرت زهرا بغل دستشون، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سید الشهدا، علی ابن ابی طالب، بزرگان نظام خلقت. یه ظرف آبی محضر رسول گرامی، پیغمبر قدری از این آب رو میل کردن، کاسه آب رو دادن به حضرت زهرا، ایشون میل کردن. حضرت فرمودن هنیئاً مریئاً لکی یا ام الحسنه یا فاطمه الزهرا، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه، دخترم آب میل کردی. ظرف آب رو گرفتن. میدونید اخلاق منو، میدونید من 2-3 تا فضیلت علی ابن ابی طالب هست که به وجدم در این وزن لازم هم نیست حرف اضافی بزنم، اصلا لازم نیست. ظرف آب رو گرفت دادن به امام حسن آزاده، بین 5-6 سال میل کردن. حضرت فرمودن هنیئاً مریئاً لکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی، حسنم پسرم نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه، آب خوردی. ظرف آب رو گرفتن دادن به امام حسین. شاید بیرونی ها میپرسن برای چی داخلی ها گریه میکنن؟ تو که داری میگی ظرف آب رو گرفت داد به امام حسین، خب ظرف آب دادن که گریه. اینا دارن میگن که ای کاش گودی قتلگاه ظرف آب رو گرفتن دادن به حضرت ابا عبدالله، ایشون میل کردن. حضرت فرمود هنی امری ان لک یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه، ولی ای کاش یا رسول الله گودی قتلگاه هم یک. آه ظرف آب رو گرفتن دادن به علی ابن ابی طالب. حضرت که آب میل کردن دیگه نفرمودن هنی امری، سجده کردن زمین رو. فاطمه زهرا: بابا من حسن حسین آب خوردیم، شما جمله تهنیت گفتید، ولی علی آب خورد شما سجده کردید، چرا؟ چه تفاوتی اتفاق افتاد؟ فرمود: فاطمه جان، شما که آب میخوردید، حسنم که آب میخورد، حسین که آب میخورد، جبرئیل میگو هنی ام مریان لکه یا فاطمه، منم تکرار میکردم جمله جبرئیل رو، حسنم که آب خورد، حسینم که آب خورد، این جمله رو جبرئیل گفت، منم تبعیت از جبرئیل کردم. ولی وقتی علی آب خورد، خود خدا فرمود هنیئاً مریئاً لک یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب، نوش جانت، گوارای وجودت، ای علی یا عالی یا اعلی. من دیدم این علی پیش خدا چه مقامی داره، شکر این مقام. علی جان، علی جان، علی جان، امشب تو بستر، دو شب کوفه، صدای مولای یا مولای، انت رب و انا المربوب رو نشنیدن کوفیان. دو شب کوفیان کسی در خونهشون نبرده سبد قضا بذاره. سخی سخی ها دو شب تو بستر خوابیده، امشب چشماشو باز کرد، جون نداره، جون نداره. به شفق خطاب کرد: یه عمر تو آمدی ولی چشم علی خواب نبود، من زودتر از تو سر کار بودم، ولی الان دیگه حال ندارم، توان ندارم. یه نگاه کرد خیلی بیرمق. شب شهادت علیه، دید همه یه بچه هاش جمعن دارن گریه میکنن. همه بچه هم برن بیرون، فقط بچه های زهرا باشن. همه رفت. عباس هم داشت بیرن. با یک صدای بی جوهره عباس همو نگه داری، نره او باش. همه رفت، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، عباس هم عقب نشست. از حال رفت. خندید به زینب: با هر چی طبیبم بیارید کار باباتون درست نمیشه. هزار دینار پول زهر دادم، درست نمیشه دیگه کار. وقتی به هوش اومد گفت: عباسمو بگید بیاد. قمر بنی هاشم آوردن کناره بستن. عباس هم بله، عباس اون روز 13 است. دستتو بده. حسین هم کجاست؟ من این برم آقا. حسین جان دستتو بده به من. منطق اینه که کوچیکتر رو به بزرگتر میسپرن. اما اینجا دست حسین رو داد به دست عباس، گفت دست از دست بابا را که بر نداری، یا جون تو برا داداشت تو کربلا بدی. یا چرا کوچیکتره رو نسپردی به بزرگتره؟ به محمد حنفیه گفت حسین بچه زهراست، بر من لازمه که این بچه زهرا رو محافظت کنم. عباس هم دست از سر حسین بر نداری، یا آقا نبودی کنار علقمه ببینی چه جانفشانی. خدا گداها اومدن، تنها هم نیومدیم، رفتیم در خونه علی. تجدها آن لکف نوای ناد علی مظهر العجای تجد هاون لکف نوائه کل هم و غم سینجلی بلاهیت که یا و به نبوت که یا و به ولایت که